چه مواردی بود که در همونجا پرسن توسیده
من فکر کنم بحث رو باید همون بحث پشتنی ها شما باید بذارید آقا این باید برسید چون این مباحث رو از اتفاقا دو بار من یادم یاد بیرونی تقریب فرمون من بکنم اگه بخواهم به مغزش برسیم باید برسیم یعنی من فکر کنم اینجوریه اشارات علمی چون مبانی حضرت عالی تبیین شد
البته همونطور که خدمت رو از کردن اگه رسیدن به حقیقت وجود این فقط یک ابهامه یعنی با ادله عقلی ما میتوانیم یک محدودهی برای حقیقت وجود میتونیم ترسیم کنیم ولی رسیدن به واقعیت وجود همونطوری که خود مرحوم حاجی میفرمایند فی غایت الخفایی و بلکه من میتونم عرض کنم محال است یعنی در غایت خفا هم نیست یعنی حقیقت وجود را دریافتن جهتش هم این است که هرچه ما تصور کنیم باز در محدوده معلولیت و در محدوده حد و نمیتوانیم از محدوده حد ها فراتر بگذاریم و به اون نامحدود و نامطلق میتوانیم برسیم ولی از قرائن و شواهد و برهان میتوانیم یک اجمالی از اون حقیقت وجود رو دریافت کنیم اونم با خیلی صعوبت نه اینکه فقط به راحتی. حالا این مسئله خب واقعیتش به این کیفیته ولی علی کل حال برای رسیدن به همین مسائل هم برای برهان وجود داره
یعنی شخصی که از راه
اهل برهان درسته
میفهمه
محاله
یعنی که نه شخصی که از حد هم بیرون بیاد
بازم براشون محاله نه دیگه اون دیگه به همون اندکاکش و حذف تعینش همون دریافت حقیقت وجوده یعنی در واقع به همون تجرد مطلق بخواد برسه به همون حقیقت وجود بسیط ادراک حقیقت را کرده در واقع ادراک خود را کرده اون چرا که ما الان میتوانیم نسبت به او ادراک داشته باشیم ادراک غیر خوده یعنی ما الان در یک محدودیتی قرار داریم و میخوام به نامحدود برسیم در غیر قرار داریم میخوام به غیر مقید برسیم پس خود در غیر اسیر هستیم و محدودیت ما همون محدودیت وجودی است در حالی که میخواییم به وجود غیر محدود برسیم پس به غیر خود میخواییم برسیم به عبارت دیگر به یک عبارت دیگر که مولانا و امثال تعبیر دارند خود عبارت است از همون نامحدود اون حالا اون مسئله شهودی است تمام این غیریت و دوئیت ها و کسرات اینها حجاب هایی است که بر اون خود افراخت به اصطلاح انداخته شده پس بنابراین برای رسیدن به اون خود و حقیقت و سر و به اون وجود باید این حجاب ها را ما کنار بزنیم کنار زدن این حجاب ها عبارت است از حذف تعلقات به کسرات وقتی که توانست این تعلقات و این کسرات کنار بره اون وقت اون حقیقت وجود اون حقیقت وجودی که نامتناهی و غیر اطلاقی است اون میتواند در اینجا تجدی کنه و در اینجا به نظرم میرسه مولانا در موارد متعددی بیان در اینجا داره یک جا که خیلی صحیح راجع به این قضیه صحبت میکند راجع به اون دعوای بین چینیان و رومیان در نقاشی و صورت بندی است که در اونجا نسبت به این مسئله خیلی عالی صحبت داره ایشان بیانشون در اونجا این است که هر چرا که ما به نقش در بیاوریم هی بر کسرات خودمون اضافه میکنیم هی بر تعلقاتمون اضافه میکنیم و هی بر همون تار عنکبوت خود بیشتر گرفتار میشیم و بیشتر دور خودمون تار میتنیم. در وقتی میتوانیم از این مسئله بیرون بیاییم و اون حقیقت را به نحو غیر اطلاقی بخوایم مشاهده کنیم که دیگر وجود ما وجود مقید و محدود نباشه، با ریاضات و با مراقبات و با حذف صفات رزیده و جایگزینی صفات و ملکات حسنه، این جنبه دوئیت کثرتی، این جنبه تبدیل میشه به آن حقیقت نامحدود، یعنی مجلای برای تجلی اون تجرد تام و اون ذات لایتناهی خواهد شد. به این بیان ایشون تعبیر آورد. و اما تا این مسئله حاصل نشه، همون از نقطه نظر حقیقت وجدان، فقط ما در محدوده ای از قیاسات و قضایا میتونیم قرار بگیریم و یک بیان اجمالی و ابهامی از اون حقیقت غیر مقید و غیر محدود میتوانیم به دست بیاریم. خب حالا اون مسئله که خب نیاز به راه خاصی داره و سلوک مخصوصی داره و هر شخص به هر اندازه رعایت این مطالب را کنه، به قول مرحوم آقا، خب زودتر به این مسئله خواهد رسید. ایشون می‌فرمودن که ما مطالبی را که میگیم، فقط بعضیا همین دلخوشن به این که فقط این مطالب را شنیدن از ما، ولی نمی‌دانند که این مسئله را تا حتی خود ما هم این رو به کار نمی‌بستیم و عمل نمی‌کردیم، برای ما منکشف نمی‌شد. ایشون می‌فرمودن همین مطالب را ما از آقای حداد هم می‌شنیدیم، ولی تا خودمان نرفتیم و البته اینو جای نرمه کردن ها خصوصی به من فرمودن، حالا ما ایشون دیگه حالا اینجا به حسب ظاهر دیگه نیستن، ایشون میفرمودن من این مطالبی که آقای حداد به من میگفتن خودم میرفتم پیاده میکردم در خودم، فقط همین گفتن نبود. فرض کنید که در مسئله تواضع و تواضع لله این رو میرفتم در خودم پیاده میکردم، در مسئله میشود که اتحاد در هویت و عدم تعینات و عدم تفاخرات و عدم کسرات، اینها رو میرفتم هی در خودم پیاده میکردم. ایشان مطالب را میفرمودن، اما مسئله پیاده کردن اینها مطلب دیگه است و تا انسان مطلب فقط بشنود و بخواند فایده ای نداره. رفتن و پیگیری این مسائل این مسئله مهمه. خب مطالب زیاد هست، حالا چه این مسئله از زبان امام علیه السلام از می شود که تراوش کنه، یا از زبان ولی خدایی بخواد تراوش کنه، یا در کتابش نوشته بشه، بالاخره همان است که هست. ولی خب علی حال ما فقط به همین معلومات دلخوش کردیم. حالا در مطلب این در قضیه مسئله عین ثابت، در اینجا یک بیان تفصیلیش خیال میکنم در همون موقع روشن شده باشه. حالا اگر به اصطلاح در همون سلسله ترتیب قیاسات من بدانم که در کجا مشکل وجود داره، همونجا رو ما به اصطلاح مطرح میکنم، و الا که من خیال میکنم مسئله در همونجا بیان شده. حالا به یک بیان اجمالی دیگر، به یک بیان اجمالی که حالا ناظر به همون قضیه باشه، خدمتتون عرض کردم من مسئله برگشتش به اتحاد بین ماهیت و وجوده. این مسئله اگر روشن بشه یه قضایا همه حل خواهد شد. ماهیت نیست چیزی جز همان حد وجود، نه اینکه حد جدایی از وجود، چون وجود ثانی برای خود نمیگذاره، هرچه هست فقط وجود است. پس بنابراین لازمه همین حقیقت وجود، لازمش مصاحبت و مقارنه و همنشینی با حد است. یعنی اگر ما وجود را یک مسئله مجرد بدانیم و لایتناهی و اطلاقی، لازمه این اطلاق داشتنش این است که بتواند به شرط شی و به شرط لا در قسیمات بتواند و در اقسام بتواند جمع بشه. این مسئله اصل و اساس برای مسئله قضیه عین ثابت و انمها و عدم انمها عین ثابت است. مسئله کان الله و لم یکن معه شیء و الان کما کان ناظر به همین اصطلاح قضیه است. مسئله فناء ذاتی به همین نکته برمیگرده و تمام اینها بر اساس تجرد تام و اطلاقی وجوده. این مسئله بایستی که خوب روشن بشه که چطور وجود در عین اینکه اطلاق دارد، در عین حال این وجود قید می‌خورد و آیا قید خوردن وجود، وجود را مقید می‌کنه و جدا می‌کند از آن حقیقت یا جدا نمی‌کنه؟ اگر جدا کند از آن حقیقت، خب این ثنویت است و این جنس و فصل برای وجود تعیین کردن است، در حالتی که وجود خارج از معمولاته. و اگر جدا نمی کند این از وجود، این محدودیت از وجود جدا نمی کند، پس بنابراین در مسئله عین ثابت در قوس نزول و در صعودش چیزی اتفاق نمی افته. همان حقیقت واحده در وقتی که نزول پیدا می کند در این عالم و وقتی که دوباره رجوع پیدا می کند، باز به همان اصل حقیقت خود برمی گردد و فناء عین ثابت در ذات الهی نه به معنای از دست دادن حد است، به نحوی که اون حد منتفی بشود و اصلا اثری از او در عالم وجود باقی نماند و خدا دوباره به همون شکل و به همون کیفیت دوباره قالب جدیدی را بخواد بزنه. به نحوی که چطور اگر یک زید این دو فرد بکنید مانند او و قرین او را فرض کنید که اگر بشه خلق کرد، دیگر در اینجا دو زید است، نه اینکه یک زید دو تا شده، دو زید در اینجا موجوده. مثل اینکه فرض کنید که دو تا بچه دو و دو شبیه هم به دنیا بیاد، یا فرض کنید که یک کارخانه چند، فرض کنید که عروسک و مجسمه درست عین هم و مانند هم بدون کمترین اختلافی را این بیرون بیاد. این در اینجا یک مجسمه چند تا نشده، بلکه چند تا مجسمه هست، اونتا شبیه هم دیگه هستن. این مسئله عین ثابت و فناء عین ثابت در کلمات علامه و مرحوم آقا، همونطور که قبلا عرض کردم خدمتتون، هر دوی اینها بیانشون به نظر من نسبت به اصل قضیه نارساست، اما بیان مرحوم علامه از این نظر است که مرحوم علامه تصورشون این بود که عین ثابت اگر فنا پیدا کند، دیگر اثری از اون مشارون اله باقی نمیمانه، دیگر ما به این زید نمیتوانیم بگیم هازا هو، چون دیگر شیئی نیست تا این که به او اشاره بشه، ذاتی نیست که به او اشاره بشه. قطره در دریا محو شده، دیگر قطره نیست تا این که بگیم هازه قطره، قطره دیگر وجود نداره. اگر ما از دریا یک قطره بگیریم، این یک قطره، قطره جدیده، ولی نه اینکه همون قطره سابق است، یک قطره جدید ما از دریا گرفتیم و هازا غیر. این اشکال مرحوم علامه است در ذهنشون. بنا ان علی هذا مسئله فناء ذاتی را مرحوم علامه می توانند در اینجا مورد خدشه قرار بدن و بفرمایند در قضیه فناء ذاتی عین ثابت باقی است. اشاری که بر مرحوم علامه می توان وارد کرد این است که مقصود و منظور شما از فنا چیست؟ مقصود شما از فنا که عبارت است از نیستی، اگر منظور حفظ حدود است پس فنا محقق نشده. چطور ممکن است که یک شی، فرض کنید که من باب مثال قند، فرض کنید که شکر، سکر، یا فرض کنید که ملح، این ملح را شما در آب در ماء قرار بدهید و بعد از یک مدتی بگویید هذا الملح فنا فی هذا الماء، هذا السکر فنا فی هذا الماء، در حالی که به عین و به مشاهده ما این ملح وجود دارد، اما این ملح را می‌بینید. اگر ملح در آب است پس فانی نشده، قرین ما قرار گرفته، ما دوباره این مل را از آب بیرون می آوریم، فنای در اینجا محقق نشده. یا اگر شما یه حب سکر را در ما قرار بدی، بعد از یک مدتی فرض کنید که من باب مثال این ما بارد باشه، سرد باشه، بعد از یک مدت شما همون حب سکر را از همون آب بیرون می آرید، خب این لم یفنه فی الماء. ولی اگر این ماء هار باشه، ماء دافع باشه، شما وقتی که این حبه سکر را در ماء دافع قرار میدید، یه قدری هم این ماء را به هم بزنید، بعد از یه مدتی فنا حاصل میشه، اصلا دیگه اثری از این سکر وجود نداره. در اینجا میشه گفت که این فانی شده، یعنی شما یک واحد میبینید. درست شد؟ البته باز در اینجا مثال ما به افتراق داره، فارق داره. فارقش این است که همین مایی که از این سکری که الان در این ما حل شده به مزه و طعم این آب اضافه کرده. اگر همین ما را در یک آزمایشگاه قرار بدن، یک فیلترهایی برای این ما بگذارند، این فیلترها می تواند این ما را تجزیه کنه و سکر او را به صورت حبه سکر در یک جا قرار بده. درست شد؟ فقط از باب تقریب مثال و تقریب معنا این مطلب در اینجا صحبت شد. علی کل حال اشکالی که بر ایشون میشه وارد کرد این است که اگر منظور از شما از این فناء ذاتی، اگر منظور شما حذف حدود است، یعنی به طور کلی حدود حذف بشه، خب این در اینجا روی مبنای شما با توجه به بقای ابن عین ثابت در فنا حدود حذف نشده، به واسطه اینکه عین ثابت در هویات مختلف دارای ماهیات مختلف است. عین ثابت زید با عین ثابت امر فرق میکنه، عین ثابت امر با عین ثابت خالد و بکر فرق میکنه. پس این فرق با اطلاق حقیقت وجود منافات پیدا میکنه، منافات بین این محدودیت با اون اطلاق حقیقت وجود این نتیجه را به ما میدهد که مسئله فنا به تمام حدود و قیود در ذات حاصل نشده است. خب اگر قائل هستید به این که نه، این حدود در اینجا از بین می روند و عین ثابت هم از بین می رود، پس بنابراین در اینجا دیگه تجدده از می شود که اشکالی که در اینجا مطرح میشه به مرحوم آقایشون این اشکال وارد میکنه، اون اشکال به همون مسئله خلق جدید است. یعنی اگر قرار باشه بر این که این عین ثابت به کلی محو بشه و نابود بشه و اثری از اون حدود نماند، پس در واقع اگر بخواد دوباره زید در مرتبه بقا نزول بخواد بکنه این خلق جدید است. و هذا غیر زید الاول، زید اول دارای عین ثابت مختص به خود بود. الان من اول الامر خدا یک انسان کامل ساخته، نه اینکه این انسان کامل رشد کرده و به فنا رسیده. اتفاق کردید، یعنی یک انسان کامل جدید را از اول خدا ساخته، مثل اینکه از اول از شکم مادر یک انسان کامل بیرون بیاد، یک انسان کاملی که نه راه رفته، نه سیر کرده، نه مراقبه کرده، نه مجاهده کرده. یه دفعه یه انسان کامل بپره بیرون، این میشه چی؟ این خلق جدیده. خب این دیگه راهی را نرفته، این به عنایت و اراده خدا یه دفعه انسان کاملی خلق شد. خب این فرق میکنه با اون شخصی که بیاد ما مراقبه کنه، مجاهده کنه، بیداری شب، تهجد، سحر، تسحر و امثال ذلک اینها رو داشته باشه، نماز بخونه، روزه بگیره، حج انجام بده. ولی این یه خلق جدیده و این اشکال وارده، یعنی این اشکال بر آقا وارده. اگر مقصود از فنایی که آقا می‌فرمایند این باشه که تمام حدود و قیود به کل از بین بره و عین ثابت تبدیل به وجود مجرد بشه، در واقع لم یبق عنه عین ولا اثرون، پس بنابراین این بقاء بعد از فنایی که میخواد حاصل بشه، این بقا با چه هویتی است و با چه ظهور خارجی است؟ اگر این بقا به صورت یک انسان کامل باشه، خب این خلق جدیده، پس دیگه در اینجا مبدأ با معاد دیگه در این صورت دیگه در اصل تنافی پیدا میکنه، دیگه معاد اون مبدأ دیگر نخواهد بود و این اشکال اساسی بر مسئله فناست. این اشکال رو ایشون مرحوم آقا نمیتونن جواب بدن، هیچ راهی برای پاسخ نیست. خب این اشکالی که اول به علامه وارد شد این بود که منظور از فنا چیست. اگر منظور از فنا ذاتی که شما قبول دارید با حفظ این اصل موضوعی و با حفظ این اصل مفروع عنه که فناء ذاتی را شما قبول دارید، بقای این ثابت را هم قبول دارید، پس فنا انجام نشده. بگید فنا در اسماء و صفات، دیگه نگید فنا ذاتی. بله؟ در اسماء و صفات مسئلش صفات فانی میشن، خود ذات فنا پیدا نمی کنه.
صفات هم شیئون.
بله؟
صفات هم شیئون. باید اینجا های باز هم بعد از این که شما در این بحث اثر انبه فرمودید که در هر مرتبه که فنا حاصل میشه بقا هم بعدش هست، ولی در صفات اسماء.
بله.
پس در این صورت اونجا همین اشکال علامه باز میتونیم بگیم هست. یعنی اگه واقعا در این صفت، در این صفت ذات و صفات از ذات فانی شد، بعد چی بقاش چی میشه؟
بله.
اشکال اول.
یعنی ببینید بحث اصلا بحث صفات نیست، بحث عین ثابته. ولی در این قضیه که ما گفتیم که بعد اگر متلبس به یک صفات بشه، این دیگه در اینجا این صفات، صفات من جدیدنه، صفات من جدیدن. در بحث صفات مسئله از این نقطه نظر علامه میتونن پاسخ بدن، بگن که در مرتبه سیر و سلوک، سیر و سلوک صفات رذیله درش حذف میشه. یعنی وقتی که فرض بکنید که یه شخصی دارای ملک بخل هست، به واسطه این ریاضاتی که پیدا میکنه، این ملک بخل از اون منتفی میشود. خب همین فرق میکنه.
ما در صفات داریم میگیم آقا بنده چه عالم، این علم من در علم خدا فانیست.
خب
علم من
نه که... نه این من مقصود اینه، نه علم من فانی در علم خداست، علم در من علم خداست. نه خب احسن احسن، خب همینو ما میخواییم بگیم، نه همینو میخواییم بگیم. این علم مترتب بر ذاته، یعنی وقتی که من صفات رذیله را از دست دادم، اون علم اطلاقی ظهور پیدا می کند به مقدار سعه این ثابت. این این ثابت هر مقدار سعه ای که داره به همون مقدار از اون اسماء کلی و صفات کلی درش تجلی می کنه. درست شد؟ اینجا اشکال نداره. پس دیگه در اینجا نمیتونیم بگیم علم من فانی شد در علم خدا، بلکه علم واحد علم خدا ظهور کرده در عین ثابت ظهور کرده، نه در شد در عین ثابت اون علم ظهور کرده. پس دو علم نیست، یک علمه. رعفت دو رعفت نیست، یک رعفته. فکر عقل دو عقل نیست، یک عقل. جمال دو جمال نیست، یک جمال. یه وقتی میگیم علم من فانی میشه در علم خدا، اون اشکال بقای در علم ثابت ما در اینجا پیدا میشه. ولی ما میگیم اصلا علمی نیست. این علمی که الان زید دارد، این علمش علم خداست، نه اینکه علم این فانی. ایشون میگن که این علم و قدرت و صفات و اسماء اینها، همه اینها عوارضی هستن در علم ثابت. مسئله که به عین ثابت میرسه اینجا اشکال پیدا میکنه. چون وقتی که عین ثابت میشه، عین ثابت هم فانی میشه یا نمیشه؟ چون ما میگیم چی؟ ما میگیم که اون علم لایتناها تنزل پیدا میکنه و عارض بر عین ثابت میشه.
من اینطور
اشتباه کنم.
علم لایتناها بالاخره قید خورده اومده اینم بر خود شکل عین ثابت داره.
کدوم؟
تمام اوصاف اسم.
عین ثابت نداره، عین ثابتش همونه. علم همین که به این ثابت خود قید خورد، نه اینکه قید خورد و بعد خورد به این ثابت.
همین که قید خورد شد این ثابت.
نه،
بخوام این عرض کنم که انسان وجودش به ذاته نه علم دارد نه قدرت.
ببینید این ثابت به جای خوده، این علم لایتناها هست. این میخوره به این ثابت، هر مقدار که این ثابت گرفت برایش رد میکنه. الان فرض کنید که این شیشه در اینجا هست، نور خورشید که مقید نشد بعد خورد به شیشه، نور خورشید مطلقه، شیشه یه مقدار ازش گرفت، اون شیشه بزرگتر بیشتر گرفت، این شیشه اینقدر گرفت.
همین رو میخوام بگیم، میخوام بگیم همان گونه که در رابطه با ظهور ذات در ذهن که ذات لایتناها قید میخوره و میشه شخص متعین خارجی عین ثابت، بگیم علم و صفات دیگه هم همین جوره. چه فرقی میکنه؟
نه، در مسئله عین ثابت در علم، علم از آثار وجود اون وجود مطلقه، همونطور گفتیم صفاتی است که عارض میشه بر اون وجود مطلق. به عبارت دیگر کیفیت خاص اون وجود است که اون وجود عارض میشه بر چی؟ بر ذات. یعنی علم و قدرت و امثال ذاره تمام اینها صفاتی هستند که اون صفات عارض بر ذات هستند، منتها صفات لازم میشود که لازمه ی ذات هستند. خود ذات، حقیقت ذات هم بودتون گفتیم از علم بالاتر است. مثلا لازمه اون ذات و تراوش اون ذات علم است و حیات است و قدرت. از اون علم و حیات و قدرت سایر صفات و اسماء کلیه اونها تحقق خارجی پیدا میکنن، بعد اونها هم تنازل میکنن.
مثلا فرض بفرمایید که در خارج یک امری که جدای از ذات باشه به نام علم و حیات و قدرت نمیشه.
احسن. حالا اون چه که هست در مسئله عین ثابت، اون مسئله چیزی است فراتر از اسما و صفات. یعنی در همونطوری که آیه داره تا نفخت و فیه من روحی، مسئله من روحی عبارت این است که، یعنی اگر ما بخوایم این رو یه قدری عامیانه تر بخوام تفسیر کنیم، یکی تکه از ذات است. یعنی هر عین ثابتی عبارت است یه تکه از ذات. اون تکه از ذات به مقدار محدودیت خودش از علم و حیات و قدرت بهره گرفته و متمتع شده. به مقدار علم و حیات و قدرتی که متمتع شده، سایر صفات الهی هم در او به همون مقدار وجود داره و تحقق پیدا کرده. این عبارت هست از عین ثابت و آثار، و که همینطوری که خود بیانات چیز دارن که هر چیزی که وجود پیدا بکند دارای علم و حیات و قدرت هست. این عین ثابت که عبارت است از اون مرتبه لا اطلاقی حق، به عبارت دیگر یک مرتبه متناظره از خود ذات است، نه مراتب مادون ذات که مراتب اسما و صفات باشه. حالا این مرتبه عین ثابت که مرتبه ذات است، و نشأت گرفته از خود ذات است، منتها محدود، محدود دیگه. اگه نامحدود باشه که پس دیگه الان تنزلی نکرده. تنزلش یعنی محدودیت، تنزلش یعنی قید، تنزلش یعنی تفارق بین یکدیگر و امتیاز بین یکدیگر. این مسئله تنزله. در اینجا در مسئله فناء در اسما و صفات اشکالی پیدا نمیشه. همین که میخواد این عین ثابت ملحق به ذات بشه و فناء در ذات پیدا کنه، به عبارت دیگر که به تعبیر شما ذات نفس ذات تنزل پیدا بکنه دیگه، نه این که عین ثابت در اینجا باشه. اگر خود ذات میخواد تنزل پیدا بکنه، این عین ثابت کجا رفت؟ این عین ثابت حدش را از دست داد یا از دست نداد؟ اگر عین ثابت حدش را از دست داد، پس بنابراین اشکالی که بر آقا وارد میشه این است که این حد از دست دادن این حد با مبدأ عین ثابت دیگه در اینجا منافات پیدا میکنن، چون مبدأ عین ثابت در قوس نزول با منتها و معار عین ثابت در قوس صعود که میخواد بقا پیدا بکنه میشه چی؟ میشه دوتا. اون عین ثابتی که در قوس نزول آمد عین ثابت غیر پخته و خام بود، اون عین ثابتی که بعد از این فنا میخواد بقا پیدا کنه عین ثابت پخته و عارفه، عین ثابتی که تمام صفات کمال رو داره. بین مبدأ و بین منتها دو چیزه. مثل این که فرض کنید که شما در ابتدای قضیه وقتی که کارخانه کبریت سازی شما دارید، از یک طرف کبریت و باروت را، این الوار چوب را و باروت را، از گوگرد را وارد این کارخانه می کنید، از یک طرف بسته های بسته‌بندی کبریت که چوب و همراه با گوگرد هست از این طرف خارج میشه. حالا اگر از این طرف شما الوار چوب وارد کنید، از اون طرف مجسمه پلاستیک وارد بشه، میشه؟ نمیشه دیگه. شما از این طرف چوب وارد کردی، گوگرد وارد کردی، از اون طرف فرض کنید که عروسک داره میاد بیرون، اه چرا اینجوریه؟ گفت دیگه، گفت عرض می شود که گندام واحد است، جو واحده، این جو را خر بخورد که خر می زاید، همین جو را مشتسن بخورد مشتسن می زاید. این جو باید اون ماهیتش دید که این خلاصه این چه دید. خب این تفاوت بین ابتدا و بین انتها، این تفاوت نمی شود باشه، سنخیت باید باشه بین اول و بین آخر، بین مبدأ و بین معاد. این سنخیت مقتضای همین جنبه عدیت، همین جنبه سنخیت بین عدیت معلوم. پس اگر قرار باشه عین ثابت تمام حدودش از بین برود، اشکال بر مرحوم آقا وارد میشه. اگر قرار باشه این عین ثابت به حال خود باقی باشد، فنا حاصل نشده، بله؟ احسن. خب همین، این حل قضیه نیست، این اشکال رو اشکاله. بله مطلب همینه که اگر اون محدود عین ثابت با حد خودش بخواد فانی بشه و در این حال حفظ حدود خود را بکند، دیگر سنخیت با مجرد هنوز پیدا نکرده. مثل این که فرض کنید که شما یه قطعه ملح را داخل در آب قرار بدید، بعد دوباخل این قطعه ملح را از آب بیرون بیارید، مسئله اتفاق نیفتاده. مثل اینکه یک فرض کنید که حالا این شیشه را شما در آب قرار بدید، آیا اینکه شما این شیشه را در آب قرار میدید، زجاجی را در آب قرار میدید، آیا این زجاج با محدودیت ذاتی که دارد نسبت به اون آب عرفان پیدا میکنه، عرفان پیدا نمیکنه، تفاوتی نمیکنه. بعد شما دوباره این زجاج را از آب بر میدارید، حجری را در آب قرار میدید، دوباره بر میدارید، اختلاف مسئله انجام نشده. پس این عرفان به حقیقت ذات با حفظ عین ثابت، این دیگه در اینجا چیست؟ انجام نمیشه. یک حقیقت ذات محدود وارد در یک حقیقت مجرد شده، حالا به تعبیر ما، بعد دوباره همین حقیقت از اون مرتبه تجرد بقا پیدا کرده، عرفان حاصل نکرده، رفته یه جا برگشته. مسئله این، خب این پس هر دو طرف قضیه بهش اشکال وارد میشه. اون اشکال، اشکال خلق جدید است اگر فنا پیدا بکنه، و این بین مبدا و بین منتها، این دیگه اختلاف، این اشکالی که بر آقا وارد میشه. و مرحوم علامه روی این دو مسئله خیلی اصرار دارند که این میشه. و مطالبی را که مرحوم آقا میفرمایند در جواب مرحوم علامه، من خیال میکنم مطالب ناتمام باشه. مثلا فرض بکنید که مسئله را که میفرمایند که مثل پروانه و مثال های رو میزنن که خودش رو به آتش میزنه و فانی میکنه، اینها، این مسئله به نظر جای اشکال، جهتش این است که پروانه جسم خود را فانی میکنه، ولی عین ثابت خود را که فانی نمیکنه، تازه عین ثابت او ظهور پیدا میکنه، تازه از قید تن بیرون میاد، از حدود جسم. این اگر اون عین ثابت او هم به واسطه سوختن و در مصاحبت نار و آتش قرار گرفتن هم از بین میرفت، اون وقت این مثال مرحوم ها در اینجا چی بود؟ صحیح بود. ولی این پروانه در اینجا جسمش از بین میره، این پوستی که داره، این پری که الان داره و پروانه، اینش عین ثابت که نیست، این فقط عبارت از یک جسمی. لذا شما میبینید که پروانه در حالات مختلف جسمش عوض میشه، حقیقت حیوانی خودش باقی است و در هر مرتبه یک حال مختص به خود داره. کرم ابریشم در ابتدا کرم ابریشمه، روح او و عین ثابت او حیوانی است به این شکل که به مقتضای همون سنخیت بین روح و بین جسم، جسم او هم به این شکل است، دوده است. بعد همین کرم ابریشم تبدیل می شود به چی؟ به پروانه. پروانه دیگر کرم و دوده نیست، فرق کرده، هویتش تغییر کرده. اون زمان نمیتوانست پرواز کنه، الان پرواز میکنه، طیران داره. حالت او و روحیت او، روح او و نفسیت او با این التف شده است از اون مرتبه دودیت. الان نفس او لطیفتر است از اون وقتی که این الان کرم بود. تغذیه او فرق میکنه، کیفیت او اصلا تفاوت پیدا میکنه، ولی تمام اینها اون جنبه نفسی که با این مراتب وجود داره او از بین نرفته، جسم او از بین رفته، جسم او تبدیل به جسم دیگر شده. الان این که معبوشن فرض کنید که با مثال 5 گرم وزن داشت، 4 گرم وزن داشت، 3 گرم وزن داشت، ولی الان پروانه نیم گرم هم وزن نداره، همه رو از دست میده. درست شد؟ خب این اشکال علامه از این نقطه نظر، اشکال اتفاقا در بیان چیزا میفرمایند ما از این اشعار هم بلدیم، شما برای ما شعر میخونیم ما بلد. خب این یه مسئله است، یعنی از این نقطه نظر اشکال علامه وارده. از اون طرف اشکال مرحوم آقا به علامه وارده که شما یا باید فنای ذاتی را قبول نکنید، یا اگر میخواید قبول بکنید فنای ذاتی را، باید مسئله این حذف قید را شما در اینجا خلاصه مد نظر قرار بدید. این طرح قضیه است نسبت به این خصوصیت. حالا راجع به این قضیه فکر کنید، من حالم مساعد نیست، نه متوجه شدید یا نه این سردرد این چیز ما داره. تا فردا شب ببینیم که برای مسئله جوابی پیدا بکنیم. نه اصلا فرض بکنید که ما اصلا این مسئله رو مطرح نکنیم، بالاخره باید جواب ببینیم چه قضیه. اصلا فرض کنید که ما رو مبنامون نیاییم، اون مبنایی که داریم که حالا به اجمال عرض میکنم خدمتتون که همون وجود در عین وجودش ماهیت فانیه در اوست، این مبنای ماست دیگه که ماهیت عین وجوده. یعنی همه اینها به این قضیه دور میزنن و تا این مسئله حل نشه هر دو مبنا هم مبنای علامه هم مبنای موقع هر دو مرد سؤاله. این مسئله فقط میتونه حالا راجع به این قضیه فکر میکنیم انشاءالله تا فرد داشتن بفرمایید. همون مسئله مهر تابان رو همونو شما بسیارم بله دیگه. نه خب اونو غیر از اون که خب دیگه از چیز بله حالا یکیشو فعلا ببینید. خب خدمت رو عرض کردم اون جهت نیست جایی، اون در مطالب انسان باید بهش برسه، ولی خب اصل قضیه و برداشت صورت قضیه این رو بایستی که از همون مهر تابان مطالعه بکنید. بعد با کیفیت اشکالی که امشب شد به هر دو این رو بررسی بکنید تا ببینیم که به چه نتیجه ای ها رو پرداریم.